بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 36 از کتاب المطالب السلوکیه، مطلب 20. المطلب 20، الکتمان. الکتمان هو اصل مهم في التقدم الروحي لذات السالك إلا عن أستاذه، فلا يتكلم عن روحياته ومناماته ومكاشفاته، ولا يظهر ما يفعله من أذكار وعبادات وسجدة طويلة وغيرها، ويكون صاحب سر وكتمان لكل ما يتشاور مع أستاذه إلا ما يأذن له بإعلامه. وفي الحديث استعينوا على أموركم بالكتمان، والكتمان الذاتي لا يحصل إلا بعد الممارسة العملية والتعميق في النفس والمراقبة التامة، وعندئذ سوف يجد أن التزامه إنجا دو نقطة بالاي هيه كه إن دو نقطة نباید باشه. سوف یجد ان التزامه بالکتمان کان سببا قویا فی اصلاحه و تکمیله و مصدرا لدرک حقایق خفیه کان غائبا عنها بسبب تهاونه فی الکتمان. در ترجمه تحت اللفظی این کلمات در صفحه 37 این گونه آمده: کتمان برای پیشرفت روحی سالک اصل مهمی است. با این توضیح که از استادش نباید چیزی را کتمان کند و سالک نباید از روحیات، خوابها و مکاشفات خود با کسی حرف بزند و نباید پیش کسی از کار، عبادات، سجده های طولانی و کارهای دیگرش را اظهار کند و راجع به هر چیزی که با استادش در میان گذارده باید سر نگهدار باشد، مگر اینکه استاد به او اجازه داده باشد. در حدیث داریم که در کارهای خود از پوشندن و مخفی کردن یاری بجویید، و کتمان ذاتی جز با تمرین عملی و عمیق شدن در خود و مراقبت تمام و کمال به دست نمی آید. اینجاست که سالک در میابد که کتمان دائمی سببی قوی در اصلاح و تکمیل وجود اوست و بستری است برای درک حقایق پنهانی که به خاطر کوتاهی او در امر سرنگهداری از چشم او پوشیده مندند. مبحث ما امروز در خصوص کتمانه. ما باید این رو بدونیم که وقتی از کتمان صحبت میشه، منظور این نیست که ما یه مطلبی رو، موعظه‌ای رو، پندی رو، رهنمودی رو در این خصوص ما بشنویم و بگذاریم. باید بدانیم که کتمان یک منزل از منازل این طریقته، یک منزل راهه. وقتی میگیم منزل، یعنی واقعا باید تو این منزل نزول کنیم و این منزل رو در خودمون بیابیم و از اون بگذاریم. این که مرحوم خواجه منازل سائلین نوشته، مرحوم سید بحرالعلوم منازل میفرماید، علامه تهرانی در لب اللباب منازل میگوید، عرفا منازل میگوید. منزل با حرف زدن و موعظه کردن جدا، زمین تا آسمون فرق میکنه عزیز من. شما دیدی مثلا میخوای یه جایی مسافرت کنی، از یه شهری به شهری، خب یه جایی واجب توقف کنی در اون منزل. در اون منزل حالا یا به امر حکومت یا از خود شما میخوای استراحت کنی، خب این منزل رو شما توقف داری در اونجا و این منزل منازل راهه که از اون عبور میکنی. شما باید به این منزل برخورد کنی. وقتی میگن منزل، این خوب بهش توجه کنید، وقتی میگن منزل یعنی این یک صفت درونی شماست، این یک چیزیه که باید بهش برسید، پیداش کنید. نه اینکه ما مثلا بشینیم توی مجلس موعظه مثل جاهای دیگه که تو مسجد موعظه میکنن، بشینیم و یه چیزی از کتمان بشنویم. بله، باید ما مثلا این مسائل عرفانی رو از غیر اهلش کتمان کنیم. نه، این نیست. این کتمان توی راه ما قرار گرفته، باید درش نزول کنیم، تعمق کنیم، بهش برسیم، حالت رو پیدا کنیم. یعنی حالت کتمان و حقیقت کتمان رو در خودمون پیدا کنیم. ما تو این مطلب بیستم گفتیم که این کتمان به سهولت به دست نمیاد، به آسانی به دست نمیاد. این کتمان مجاهدت میخواد، تمرین عملی میخواد، مراقبت لازم داره. خب اولا ما باید پی ببریم که چرا باید کتمان کنیم، چرا، چه فوائدی داره و چه آثاری داره، چرا باید یک سالک راه خدا، یک عارف باید کتوم باشه و چرا منصور حلاج سردار رفت و اونجا یکی از بزرگان این هاتف به گوشش خورد، هاتفی ندا در داد، اطلعناه على سر من اسرارنا فافشا سرنا فهذا جزاء من يفشي سر الملوك. ترجمه کنم، مصدر این کلام در تذکرة الاولیاء صفحه 78. منادی غیب این گونه گفت که ما او را به سر خودمون آگاه کردیم، ولی او نتوانست، از ضعفش نتوانست که این سر رو در خودش پنهان کنه و این سر را افشاگری کرد. و این مجازات اون کسی است که اسرار ملوک و پادشاهان رو عرض کنم که خدای بزرگ رو افشاگری میکنند. این است که کتمان یک اصل ضروری است و باید متوجه بود که اگر ما میخواهیم واقعا در خودمون یه چشمه‌های از معارف الهی پیدا بشه، باید کاملا صمود و سکوت باشیم و زبونمون رو هر جا باز نکنیم و هر که هر چه نگیم. چون این مسئله یک مسئله باطنی است، شما میخوای به اون حقایق مخفی در فطرت، به اون حقایق میخوای پی ببری. چه وقت میتونی به حقیقت خودت پی ببری؟ وقتی که کاملا از عالم ظاهر بیای تو عالم باطن و در باطن فرو بری و از زبون رو نکشایی پیش هر کس و در خودت این تعمق و این فرو بردن در باطن رو در خودت یک تمرکز و یک ملکه قرار بدی که ببینی تو خودت چه گنجی هست و از این گنج چی داره پیدا میکنی. خب وقتی انسان کتوم نباشه، چگونه میتونه اون گنج پنهانی معارف رو بهش برسه و به اون حقیقت باطنش دست پیدا کنه؟ لذا اینجا خیلی کتمان میخواد، خیلی سکوت و صمت لازم داره. ابن فارس میگه اینقدر کتمان کردم و کردم که حتی دیگه کتمان به جایی رسید که دیگه خودم هم از خودم بی خود شدم و خودم هم نمیفهمم چیه. درست؟ این کتمان یک چیزیه که اینقدر از توش خلوص هست و اینقدر رندی و پنهانی توش هست که رفیقش نمیذاره بفهمه که هیچی، بیرونی ها نفهمن که هیچی، دیگران که نفهمن که هیچی، تو خودشم اونقدر مکتوم و اونقدر متبدن شده که حتی نمیذاره این نفسشم عرض کنم او رو انگل منگل کنه و او رو به حرکت در بیاره و چیز در بیاره. اونقدر وزین و متین تو این راه. اینه بدانید که اینهایی که نمیتونن کتمان کنن یا ممارست و تمرین ندارن در مسئله کتمان، و یا اون که ظرفیتشون یک ظرفیت محدوده، تا به یه چیزی میرسه ذوق و شوق میکنه و نمیتونه که خودش نگه داره، با این ذوق و شوق اطرافیان رو میفهمونه. حالا اگر به زبونم نیاره، ولی اطراف میفهمن که این الان مثلا داره یه مکاشفه میبینه، داره یک وضعیت حالش یه جوریه، نمیتونه خودش کنترل کنه. این ضعف شخصه که نتونه این معانی عرض کنم دقیق رو و رقیق رو در خودش پنهان کنه که کسی نفهم از حالش سر در نیاره. خب وقتی از حالش سر در بیارن، اذیتش میکنن، مزاحمت میکنن، افراد خانواده، افراد فامیل، هم حجره‌یاش، اینا کجا میری، کجا میای، با کی هستی، فلان فلان، باید هی پاسخگو باشه و آخرش هم کارش هم به جایی میرسه، یا از اون مدرسه باید اخراج بشه، یا از اون کار باید اخراج بشه، یا از اون شغلش باید اخراج بشه، یا نمیدونم عرض کنم یک مشکلاتی برای خودش به خاطر همین عدم کتمان یه مشکلاتی رو برای خودش دستی دستی درست میکنه. چرا؟ چه لزومی داره که ما این کار رو بکنیم؟ لذا این کتمان یکی از منازل راهه. منزلم حالا معنیش این نیست که برادران منزل حالا بیم یکی یکی بشماریم این منازل رو، البته منازلی قبل از منازله، ولی خب تو این وسط هم گاهی منازلی پیدا میشه که باید از اینها گذشت، یعنی باید اینها رو پیدا کرد رفت بالاتر اونها، موردهای دیگر رو هی یکی یکی اینها رو هی گذشت ازش رو پیدا کرد و هی رفت جلوتر. بنابراین وقتی اسم از منزل میاریم شما نگید که حالا این منازل تقدم تأخرش چگونه است چطوریه. خب البته ما یه بحث راجع به منازل در گذشته داشتیم که مرحوم خواجه اولین منزل رو آگاهی میگه، آخرین منزل رو توحید میگه، دیگران جور دیگه میگن. ولی حالا اینجا که ما این کتمان رو به عنوان منزل مطرح میکنیم، میخوام اهمیت کتمان رو بیشتر بیان کنیم که این کتمان یک مسئله باطنی و روحیه که باید شخص در خودش ایجاد کنه. حالا عرض کنم که اما استاد با دیگران فرق میکنه، چون که استاد به عنوان یک شخص مربی است که اینجا باید اطلاع پیدا کنه و اینجور هم نیست که ما بگیم که اگر رسیدیم به محضر استاد به اون همه چیز زبر و زیر ما رو میخونه و لزومی نداره که ما این رو براش مثلا بگیم که چگونه است. اون که حضرت علی علیه السلام بود با اون مقامش قضایایی هست، حضرت غزواتی داره که جاهایی بوده که حضرت فرموده تو میگی یا من بگم، و بعد اون قضیه رو در اونجا به اون صورت حل میکنه. این نیست که ما بگیم که باید حتما استاد پیشگویی کنه، استاد باید این حالات ما رو بخونه. و ما نفی نمی کنیم که افرادی به این منزلت نمی رسن، ولی اگر شما دیدید یه نفر داره پیشگویی میکنه، چهره شما رو میخونه، حرفایی رو از غیب داره میگه، حرفایی رو از آینده بگه، باید شما هزار فرسخ از این فاصله بگیرید. اینو ما بارها گفتیم. این ممکنه در ارتباط با عرض کنم موجودات غیبی ارتباط داره و اونها تو گوشش دارن میخونن. این راه، راه برادران، راه شناخت و معرفت، راه هیچی دیگه نیست. من از اول گفتم به شما، حالا هم میگم، نه راه کرامت، نه راه تیل ارزه، نه راه حتی مکاشفاتم پیدا نشد نشد و میدید، حتی اگر یه خواب خوبی هم پیدا نشد نشد، شما راه تداری میری، شما راه تداری میری، استاد داری، ذکر داری، اربعین داری، داری میری راهت رو، چی میخوای دیگه؟ آخه چرا این در اون در میذاریم جاهای دیگه میریم علوم غریبه و علوم عجیبه و جفر و رمل و چی و چی و چی اینها؟ آقا انسان رو باز میداره، ما اینو بارها گفتیم، اینا انسان رو متحقق میکنه، تو حجاب میبره. خب ما نمیدونیم شما دنیا میخوای، آخرت میخوای، چی میخوای آخه؟ اگه خدا رو میخوای که این چیزا نیست تو این راه خدا. اینو بارها گفتم، بزرگان گفتن اینا. یکی حالا اسم نمیبریم، یکی از بزرگان در اون اوائل سیر سلوکش وقتی با آیت الله انصاری همدانی میرسه این رو تو کتاباش ذکر کردن و شکوه ها میکنه. خب این شکوه ها رو هر ساله که مبتدی داره، هر ساله که ما نمیدارم فلان شب چقدر پاشدیم، چقدر دو ساعت مناجات کردیم، الان دیگه نداریم اون حال رو، نمیدونم فلانجا چی جور بوده، حالا نداریم چی، و شکوه‌هایی به زبون در میارن که میدونید خودتون. این آقام همینجور نامه نوشته و شکوه کرده و که بله، حالا این کجا بوده؟ کنار قبر امیرالمومنین، این توضع علمیه. استادش بهش میگه اولا تو این شفاهایی که داری از حالت میکنی و میگی، این تو از کجا قضاوت میکنی، داوری میکنی که من حالم بده یا حالم خوبه؟ اینه از کجا تو میدونی؟ تو آیا به اجتهاد در این راه رسیدی، مستعد جامع شرایط شدی، تو فن روحانیت و تو فن این طریقت مستعد شدی که حالا میخوای اظهار نظر کنی بگی حال من بده؟ از کجا میگه حال من بده آخر؟ تو که استاد داری، تو که راه داری، داری راه میری، منم دارم میگیرم که تو تو راه هستی. خب حالا شما آمده به استادش میگه آقا من حالم بده، من بدم، من اینجورم، من اونجورم، من نمیدم ذکر میخوام، این ذکر گرفتم نمیدم نشده، اثر نکرده، باید نمیدم فلان فلان. این مثل یه مریض که بره پیش یه دکتر، بعد بشین یک ساعت دعوا کنم با دکتر که آقا تو اینجور گفتی و اونجور گفتی و اینجور. و اگر تو قبول داری که این دکتره، دیگه چرا دیگه در مقابلش این همه حرف و این همه چیزا؟ بعدم ایشون فرمود که شما تو کنار قبل امیرالمومنین هستی، در فیض و دریای اسیرزاد هستی و تو خودت نمیفهمی، ما میفهمیم که تو اونجا هستی. داری عرض کنم حالا تو تو را هستی، هیچی هم نگو، حرفی هم نزن جایی. عرض کنم به این که اگر منظورت اینه که مکاشفه برات پیدا نشده، نمیدونم از این کرامت هایی که بعضی ها میگن، از این چیزا که ما که اصلا اینا رو ما جایز نمیدونیم برای یک ساله، اینا رو که جایز نمیدونیم تا حالا خیال میکنی آثار یه چیزهایی. شما باید بفهمی که تصدیق ایمانت به این گفته های قرآن چقدره. به این فهمده های خدا، جهنم گفته، بهش گفته، از پیغمبران گفته، از نمیدونم از خیلی چیزا گفته دیگه. ما اونا نبودیم دیگه، قصه های پیغمبران زمان حضرت موسی و عیسی ما نبودیم دیگه، اینا رو ندیدیم اینا رو. خب شما چقدر ایمان به این قصه قرآنی دارید؟ چقدر ایمان به این گذشته ها، به آینده هایی که قرآن داره میگه برای شما؟ این ایمانت درست کن، تصدیقت درست کن، اینا رو درست کن. حالا هنوز خورده تو راه هستی، میگه باید با چی جور باشم چی جور نباشم. البته من این عرض کردم ما نفی نمی کنیم، ممکنه یک شخص کاملا تو راه باشه، براش هم حالات خوشی مکاشفه چیزی پیش بیاد، اما نباید به اینا توجه کنیم. اینه بارها گفتیم نباید به اینا اعتنا کنیم. اگر یکی نداشت هیچی نداشت، نباید به اون بگی تو هیچی نداری، من دارم تو هیچی نداری. خب همین که بیا بگی من دارم تو نداری، همین که خودت بزرگ ببینی که بله من هر روز مکاشفه دارم میبینم، هر روز دارم یه چیزایی میبینم، البته چیزای بدی هم نمیبینه، چیزای خوبی میبینه. توی حرم امیرالمومنین رفته، من دعا میخونه، آیه قرآن تو خواب میخونه، خیلی چیزای خوبی میبینه. ما نمیگیم که بد میبینه، نمیگیم شیطان میبینه، ولی حالا اگر یکی ندید، هیچی ندید، ها رفیق شما هیچی نمیبینه تو این راه، با شما هم داره پا به پا داره راه میره، تو سهرخیزی داری اونم داره، اون جلسه میاد اونم شما هم جلسه میاد، اون استاد داره اونم استاد داره، همه داره. حالا ما بیایم بگیم نه آقا تو راهت کجه، من راه من درسته، چون من مکاشفه دارم، چون من این چیزا رو دارم. همین حرف رو اگر تو خودش فهمیدی، این ادعا پیدا بشه، تموم کار دیگه، دیگه تمومه دیگه. این چی داره؟ خب بهتر که اون نداره که این ادعا رو نداره. اون که نداره که اون که راحت تره، اون که نداره هیچی نداره، اون دیگه این ادعا رو نداره. خب آدم داشته باشه و بعد خودش در یه جای بلندی ببینه، خب این چی، چه فایده کرده این چیزا؟ این بدتر که این اصلا شیطان هم خیلی چیزا داشت، رئیس ملائکه بود، چه کارهایی داشت، ولی آخر خورد زمین دیگه، دیدید که چی شد. اینه که عمده اینه که انسان تو این راه استقامت داشته باشه، فستقیم که ما عمد آدم بتونه تو این راه استقامت پیدا کنه. چی میدونه همینی که مبتلا به این همه مکاشفت، چی میدونی که یه روزی بیاد که همین این بخوره زمین، شمایی که هیچی نمیبینی، شما راحت ادامه بدی. شما از کجا میدونی که حالا بیاد بگه اون اینجور یا اونجور قضاوت کنیم، بگیم فلان یا این استاد برای ما هیچی نمیگه، ما هرچی میریم پیشش هرچه حرف میزنیم، نه چهرهای ما رو میخونه، نه آینده ما رو میگه، نه هیچی از ما میگه. همین که بعضی میگن دیگه، به خود ما میان میگن، ما داریم میگیم بابا اینا اشتباهه، اینا راه نیست، اینا طریق نیست. اگر شما واقعا ایمان داریم به خدا و پیغمبر و این راه، این حرفایی که میزنی این درست نیست. باید آدم کتون باشه. باید عرض کنم به این که شما ببینید حضرت علی علیه السلام در حالاتش نوشتن که ایشون صاحب سری نمیدید، خیلی کم بودن صاحبان سرش که بتونه اسرار رو به اونها بگه. خب میرفت درد دلش با خاک میکرد و این اشعار رو میخوند: و فی الصبر لباناتون اذا ضاق لها صدری نکت الارض بالکفی و ابدیت لها سری فمهما تنبت الارض فذاک النبت من بدری. میرفت درد دلش با خاک میکرد که میگفت شاید یه وقتی از این خاک یک گیاهی یک میوهی در بیاد و این منشأ نطفه ولی از اولیاء الله بشه، یه ولی از اولیاء الله بشه. بالاخره طینت اثر داره، طینت بد طینت خوب داریم، احادیث در باب طینت، احادیث عجیب غریبی داریم ما، خیلی صعب الفهمه احادیث طینت. ترجیح کردی؟ بله. باز در همین زمینه رسول خدا فرمودن استعینوا علی امورکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود تحف العقول صفحه 48 بهان الانوار جزء 17 صفحه 44. ببینید رسول خدا میفرماید به امور خودتون با کتمان کمک بگیرید، از کتمان کمک بگیرید، به هر کس هر چیزی نگید. فان کل ذی نعمت محسود، یعنی هر کی که صاحب این نعمتیه، اگر این نعمت‌ها رو، حال نعمت‌های معنوی، اینها رو بخواد به غیر اهل چیز کنه و حرف بزنه، این مورد حسد واقع میشه. محسود فإن كل ذي نعمة محسود. یا اونجا که امام صادق میفرمان امرنا مستور مقنع بالمیثاق فمن هتك علینا اذله الله. این امر امامت، این امر ولایت یک امر مستوری است. اگر کسی بخواد حد کنه این امور را و این حرمت رو، حتی که یه حرمت، وقتی خدا یه چیزی به شما داده، شما بخوایی حرفی رو اینجا اونجا به افرادی که متوجه نمیشن، به کسانی که متوجه نمیشن، سر از حال شما در بیارن. فمن حتکه ازله الله، خدا ذلیلش میکنه اگر کسی بخواد حرف کنه. این یه حدیث گرم بخونید. وددت والله انی بله افتریت خصلتین فشی اهلنا ببعد در لحم ساعدی النزق و قلت الکتمان. فهمیدید که میگه که حضرت میخواد بفرماید از رسول کافی جلد 2 صفحه 221 که بله من تا اینجا امید دارم که بعضی از شیعان ما این لحم ساعد، یعنی این گوشت، این گوشت ساعد، این هم گوشت بازیشون، اینا گوشتشونه بدن و چه کنن؟ عرض کنم که و این کار رو نکنن. یکی این که در امر امامت و ولایت و توحید و من اسرار الهی اینها بخوان مثلا کمی کنن، کمگذاری کنن در مسئله کتمان، قلت الکتمان. و یکی دیگر این که اینها عرض کنم کینه بگیرن، نزق و نزاع داشته باشن با هم، اینها از اموری است که باید شیعان از اون پرهیز کنند. باز اینجا حضرت صادق می‌فرماید انکم علی دین من کتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله. شما در یک دین قویمی هستید که باید با کتمان این دین را و این راه را پیش ببرید. اگر کتمان کنید خداوند شما رو به عزت می‌رسانه و اگر عرض کنی اشاعه بدید این اسرار ولایت و توحید و الهی رو و اینها رو به کسانی اضافه کنید که اونها مسخره گیری کنن. ببینید گاهی اوقات خودمون سبب میشیم. الان این که تو حوزه ها بعضی مخالف با مسائل عرفان پیدا شده، همینی که تعداد بچه ها یه حرفای رو از اینجا اونجا میشنون ور میدارن اینا رو مطرح میکنن، اینجا اونجا بدگوی از این میکنن از اون میکنن، برای خودشون دشمن تراشی درست میکنن. جابر ابن یزید میگه بله امام باقر علیه السلام فرمودن که بله جابر میگه 70,000 حدیث به من حضرت فرمودن که من به هیچ کس نگفتم و هرگز نخواهم گفت، و چون اون جناب از دنیا رفت دل من بسیار تنگ بله و از حمل این احادیث خیلی به تنگ در آمدم، به خدمت امام صادق آمدم بعد از امام باقر علیه السلام، گفتم آقای همچه حالتی من دارم چیکار کنم؟ فرمودن برو به صحرا حفره ای حفر کن، سر خود را در اون بیاویز و بگو محمد ابن علی الباقر علیه السلام چنین و چنان به من فرموده و خاک بر روی اون بریز. خب اینا چیه؟ یکی این نمیرسونه که خب ما نباید، اگرچه علومی رو خدا به ما عطا کرد، اینه نباید به اینجا و اونجا ما هم چیز کنیم، اسرار رو افشاگری کنیم، چون این باعث میشه که خب همونچه که عرض کردن یه افرادی حتی تو شبهای اعتقادی پیدا کنن، شبهای دینی پیدا کنن و بعد اینها دشمن تراشی کنن، اینجا اونجا برن حرفایی بزنن اینها، و دیگه اصلا برای خود انسان هم ضرر داره، برای خود سالک ضرر داره. من عرض کردم این کتمان یک منزلی است که انسان رو کمک میده به اون مسائل باطنیش، که اون باطن یک باطن کتومی بشه که بتونه از اون گنجینه های پنهانی در باطن بتونه انسان چیزی رو برداشت کنه و استفاده کنه از اون مال. از خدا من مسئلت داریم در این شب جمعه که ما رو مشمول کمک و عنایت های ویژه خودش قرار بدهد. پروردگار ما رو به اون چه خیر است موفق بدار و از اون چه شر است ما رو دور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.